آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری غریب خراسان را می‌شنوید. ادبستان برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه‌های امروزی ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 15 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی و مطابق با 5 می سال 2022 میلادی است. ۱۰۹۲ سال پیش در روز 4 شوال سال 351 هجری قمری، محمد ابن حسن دارقطنی از علما و ادیبان قرن 4 هجری قمری درگذشت. او از قاریان و مفسرین مشهور قرآن در عصر خود بود. دارقطنی بیشتر عمر خود را در راه تألیف آثار علمی سپری کرد. از جمله آثار او میتوان به کتاب‌های المعجم الاکبر و المناسک و الموضع فی معانی القرآن اشاره کرد. دویست و چهار سال پیش در روز پنجم می سال 1818 میلادی کارل مارکس، فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم متولد شد. وی ابتدا در رشته حقوق و سپس در زمینه تاریخ و فلسفه به تحصیل پرداخت. مارکس مدتی سردبیر یک نشریه بود و در سال 1848 میلادی با همکاری فردریش انگلز، فیلسوف هموطن خود، عقایدش را در کتاب مانیفست کمونیست ارائه کرد. دو سال بعد مارکس به علت فعالیت سیاسی از آلمان تبعید شد و تا پایان عمر در انگلیس اقامت گزید. کتاب مهم دیگر مارکس سرمایه یا کاپیتال نام دارد که یک جلد آن در زمان حیات وی و دو جلد دیگر توسط انگلز پس از مرگ مارکس به چاپ رسید. اساس فلسفه مارکسیسم را ماتریالیسم تشکیل می دهد. مارکس معتقد بود که تکامل بشر از نظر تاریخی نتیجه تکامل ابزار تولید و مالکیت آن بوده است. وی پیشبینی می کرد با سقوط سرمایه داری توسط پرولتاریا یا طبقه کارگر، دیکتاتوری پرولتاریا به وجود خواهد آمد و پس از آن این رژیم نیز به نفع یک جامعه بدون طبقه و دولت کنار خواهد رفت. مارکس در سال 1883 میلادی درگذشت، اما افکارش در قالب‌های گوناگون بیش از یک قرن در جهان مطرح بود تا آنکه در اوایل دهه 1990 میلادی با فروپاشی بزرگترین کشور کمونیستی جهان یعنی شوروی نادرستی افکار و پیشبینی‌های مارکس روشن شد. همچنین روند تحولات در جهان بطلان برداشت‌های وی از تاریخ، اجتماع و انسان را به اثبات رساند. و 78 سال پیش در روز 15 اردیبهشت سال 1323 هجری خورشیدی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران در سن 42 سالگی نخستین بیانیه سیاسی خود را برای دعوت مردم به قیام برای خدا صادر فرمودند. در این بیانیه حضرت امام ضمن بررسی و تحلیل اوضاع گذشته، حال و آینده مردم قیام برای خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرده و آن را فلسفه بعثت همه انبیای الهی دانستند. ایشان در ادامه دلایل بدبختی مسلمانان و ملت ایران را تشریح می کنند و در قسمت دیگری مسئولیت سنگین علما و روحانیان را برشمرده و عواقب زیانبار غفلت سیاسی آنها را متذکر می شوند. در ادامه ایشان در این بیانیه صریحاً علمای اسلام و جامعه اسلامی را به قیام عمومی فرا خواندند و نسبت به سکوت در برابر توطئه‌های ضد اسلام هشدار دادند. مقصود امام از انتشار این بیانیه به صدا درآوردن زنگ خطر و بیدار باشی برای طلاب جوان بود. این اقدام شخصیت و موضع سیاسی ایشان را بیش از پیش آشکار کرد و به تدریج زمینه حضور عده‌ای از یاران همفکر را در جمع شاگردانشان فراهم آورد. این اشخاص کسانی بودند که هسته اصلی اقدامات انقلابی سالهای بعد را تحت رهبری ایشان تشکیل دادند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 15 اردیبهشت سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 شوال سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 می سال 2022 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
صبح شما بخیر و شادی. تکراری غریبی خراسان همینک آماده پخش است که که دعوت میکنم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به اینکه زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، تشکیل کانونی به نام خانواده اهمیت شایان توجهی دارد، زیرا برای هر کسی یک بار در طول زندگیش این فرصت پیش می آید و هر کدام از دختر و پسر می خواهد برای خود شریکی در مسیر زندگی خیش برگزیند که تا پایان عمر با وی خواهد بود و از همه اسرار و رموز او با خبر خواهد گردید. شریکی که مادر فرزندان و مربی کودکان است و یا آنکه پدر و مسئول و مدیر خانواده است و در صورت انتخاب درست به اعتبار، عزت و آبروی طرفین افزوده خواهد شد. بنابراین عقل و برهان چنین قضاوت می کند که درباره همسر آینده باید بررسی هایی به عمل آید. بر اساس روایتی نورانی از امام رضا علیه السلام، کسی که دختر خیش را شوهر می دهد در واقع او را از حوزه اختیار خیش بیرون می آورد و در اختیار دیگری قرار می دهد. بنابراین دختر و پسر قبل از ازدواج باید از روحیات، عادات، اخلاق و سلامت فیزیکی و روانی یکدیگر در حد ضرورت با خبر باشند. از این جهت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید نمودند با افراد دارای حسب و نسب وصلت کنید، زیرا تمامی خصال و صفات والدین به فرزندان انتقال می‌یابد. خانواده ها مراقب باشند دختر با ایمان خود را به جوانی که اهل حق و حقیقت نمی باشد و خود در باطلاق انحراف دست و پا می زند ندهند، و برای جوان پاک خود دختری را که به ارزش‌ها و فضایل پشت پا زده است انتخاب نکنند. حضرت امام رضا علیه السلام مسلمانان را از وصلت با شرابخواران نهی کردند و فرمودند اجتناب کن از این که دختر خود را به شرابخواری بدهی، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی، گویا آنکه آن پاک دامن را به زنا داده ای. آری، آنکه پایبند واجبات الهی نمی باشد و از ارتکاب فسخ و فجور پروا ندارد و از حسنات اخلاقی بی بهره است، نباید به عنوان همسر آینده برگزیده شود، زیرا بنابر فرمایش ائمه هدا آثار حرام و گناه در نسل آشکار می گردد. و اما مراسم عروسی از منظر امام رضا علیه السلام. آداب و رسوم عقد و عروسی باید توأم با وقار، حفظ کرامت و شخصیت و به دور از هر گونه محرمات و عوامل محرک شهوات باشد تا رحمت الهی را جلب کند و عاملی برای عمل گردیدن برکات آسمانی گردد. در فرهنگ اسلامی تأکید بر این است که این مراسم بهتر است شب هنگام برگزار شود، چنانچه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام شب انجام گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه نمودند دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار شب عروسی حضرت فاطمه به دنبال آن بانوی بزرگوار حرکت کنند، شادی نمایند، شعر بخوانند و ذکر الله اکبر و الحمدلله بر زبان جاری سازند و از چیزی که خداوند بر انجام آن رضایت ندارد پرهیز کنند. حضرت امام رضا علیه السلام با الهام از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تأسی بر سیره و سنت جدش و جده اش فرمودند عروسی در شب هنگام روش رسول خداست، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است و زن هم موجب تسکین روحی است. این حدیث یک نکته مهم را که جنبه روانشناسی دارد مطرح می کند، زیرا معمولا شب هنگام آدمی از فشارهای روانی کمتری برخوردار است و روح آدمی فراغت بهتری برای انجام برنامه‌های فرح بخش مهیاتر است و اصولاً افراد خسته، افسرده و دچار مرارت نمی‌توانند مسرور و شادمان باشند. همچنین مطابق آیه قرآن، شب پوششی است بر اندام زمین و موجوداتی که بر روی آن زیست می‌کنند و انسان‌ها با فرارسیدن شب می‌توانند فعالیت‌های فرساینده را تعطیل کنند و روح خسته را آرام نمایند.
خراسان چنین ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدم شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم خسته ای را آمدم
و اما موضوع پرداخت مهریه از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده عروس و داماد بنابر عرف جامعه و سنت‌های محلی و رعایت موازین شرعی و ارزشی باید در حدی بدور از افراط و تفریط در مسئله مهر و صداق توافق کنند. البته امساک از رسانیدن صداق به صاحب آن حرام و گناه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهریه زن باید به او داده شود و کسی که از پرداخت آن امتناع نماید به اندازه حق زن در روز قیامت از حسنات او برمی دارند و در پرونده همسرش قرار می دهند. و چون کار نیکی به اندازه ترمیم حقوق زن باقی نماند، به گناه پیمان شکنی او را به سوی آتش می برند. زیرا هر عهد و پیمانی مسئولیت دارد. حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند. خداوند متعال هر گناهی را مورد آمرزش قرار می دهد، مگر گناه انکار مهر زن یا غصب دستمزد اجیر یا فروش انسان آزاد. البته از جانب پیامبر و عترت او خطاب به زنان با کرامت توصیه شده است. اگر زمینه مناسبی در خصوص بخشیدن مهر خود به شوهر مشاهده کنند، از این خصلت عالی که بیانگر وجود کرم و نشانه سخاوت و بزرگواری است، چشم پوشی نکنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. سالم باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. ادبستان همینک آماده پخش است، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بنده دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزی،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دیده گر در فراق خون بارد، حق او هم تمام نگذارد. با غمش هیچ بر نیارم دم، گر جهان بر سرم فرو دارد. در وفا داشتنش جان بدهم، تا مرا بی وفا نپندارد. برآوردمی جان شیرین ز تن، بیالودمی چشم روشن ز سر. به نام خداوند قادر و توانا، صلوات بر محمد مصطفی و خاندان با صفای او. سلام بر شما شنوندگان گرامی و دلاشنا. با برنامه دیگر از سلسله ادبستان از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است همراهی خود را تا پایان حفظ بفرمایید و من علیرضا جاودانی همراه شما هستم. در این برنامه هم درباره ویژگی‌های آثار مسعود سعد سلمان سخن خواهیم گفت. با این یادآوری که نشانی صدای خراسان در فضای مجازی parstoday.com/tajik است. دوستان، همانطوری که به یاد دارید در برنامه‌های گذشته گفتیم که امیر سعید الدوله ابوالنجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و امرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. وی که اصالتاً همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد، تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوان جوانی وارد دربار غزنوی شد. وی در این زمینه دوران پرفراز و نشیبی را سپری کرد و مورد دسیسه های فراوانی قرار گرفت. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت و دوری از زن و فرزندانش است. مسعود سعد پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن مقام‌ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کناره نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگ مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری به سن قوی در غزنین درگذشت. همچنین گفتیم که در دیوان مسعود سعد سلمان که حدود 17,000 بیت دارد، دو مضمون مدایح و حبسیات بیش از سایر مضامین تکرار شده و اشعار بسیاری را به خود اختصاص داده است و درباره اشعار با مضمون حبسیه او به اجمال سخن گفتی. نوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم. شمایی که پاسدار فرهنگ و هنر پارسی اسلامی هستید، از تاجیکستان، ایران، افغانستان و سراسر جهان و پیگیر گفتار ادبستان از صدای خراسان و موضوع ویژگی‌های آثار مسعود سعد سلمان.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مدح یکی از انواع شعر غنایی فارسی به شمار می رود و اگرچه شاعران از قالب‌های مختلف در این زمینه بهره گرفتند، اما قالب اصلی آن قصیده است. مدح قدیمی ترین و مهمترین مضمون رایج در شعر فارسی است و از گذشته‌های دور تا به امروز بخش بزرگی از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص داده است. محققان ادبی دوران مدیح سرایی در شعر فارسی را به 4 دوره تقسیم کردند که از این میان دوره اول مهمترین دوره به شمار می رود. دوران طلایی مدیح سرایی از عهد سامانیان آغاز می شود و پس از آن غزنویان و سلجوقیان نیز به اشاعه و ترویج شعر و ادب می پردازند. تشویق و حمایت از اهل ادب با پرداختن صله و جوایز گرانبها تنها از سوی شاهان، امیران و بزرگان حکومتی میسر بود. بدین ترتیب شعر به طور کاملا رسمی به دربارها راه یافت و شعرا از اعضای لازم دربارها شمرده شدند، تا جایی که شاهان آنها را در سفرهای معمولی و جنگی خود به همراه می برند. در مدح و ستایش همواره سعی بر این است که خصلت‌ها و ویژگی‌های نیکوی ممدوح مورد توجه قرار گیرد و مدح با احوال و آرزوهای ممدوح متناسب باشد. اگر ممدوح دارای صفات برجسته و نیک نباشد، با نسبت دادن این صفات به او، ممدوح را به داشتن آنها ترغیب و تشویق می کردند و سعی در ملازم کردن ممدوح با این صفتها داشتند. به اعتقاد دانشمند برجسته استاد سید جعفر شهیدی، تتبع در تاریخ ادبیات ایران نشان می دهد که خواست ممدوح از شاعران تنها این نبوده است که او را به نیکی به ستاگند تا وی را خوش آید، بلکه می خواسته است سخن او چنان نافذ باشد که در دل مردمان اثر کند و در نتیجه گستره بزرگی ممدوح تا اقصا نقاط برسد. دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه ادبستان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم و ما در خصوص آثار مسعود سعد سلمان تعریف‌های بسیار زیادی در ایران موجود می باشد که از آن جمله می توان به کتاب گفتگو با مسعود سعد سلمان اشاره کرد. در خصوص این کتاب از زبان دکتر مهدی موعدی بیشتر می شنوید.
کتاب در حقیقت گشایش راهی است که ما ادبیات رو بیایم از این منظر ببینیم، حرفای خودمون رو از طریق نقدهای جدید، نگاههای جدید به خواننده منتقل بکنیم، که این خیلی خیلی میتونه کارگشا باشه. مثلا اسم ترفندی که مؤلف کار برده خیلی قشنگه، یعنی بعضی اوقات شما میبینید که از آدورنو بارت یک بحثی به وجود میون میاد، مسعود سعد سلمان رو درگیرش میکنه، خودش هم در اون وسط حرف میزنه. به عنوان مثال آیا صورت قصیده ارتباطی با ساختار اجتماعی ما داره یا نه؟ یعنی چرا در بحره از تاریخ اجتماعی ما قصیده میشه قالب اصلی و حکم میراند بر کلیت فرهنگی ما، بعد از مدتی قصیده میره کنار، غزل جاش رو میگیره؟ چه رابطه این تسلط فرما با تحولات تاریخ اجتماعی ما داره؟ چیزی که تقریبا کمتر مطرح شده و خود من هم تون کتاب از معنا تا صورت یه 20 صفحه در این زمینه نوشتم. حالا اونجا وارد این بحث شدیم ما که اینجا میاد مسعود سعد سلمان رو درگیر میکنه، میگه تو ساختار قصیدت آیا به درک و فهم زمانت ربطی داری یا نه؟ آیا تفکر جزمی، این تحکم هایی که در عقاید شما هست، ربطی به ساختار متسلب قصیده نداره؟ که فکر میکنن طبقات بسته است، یه خدای اون بالاست و همینطور برو تا پایین، و طبقات اجتماعی بر همین اساس شکل گرفتن، که تجلی این نگاه خودش رو در صورت قصیده نشون میده. مطالعاتی که در روسیه و در اروپا خیلی دنبالدار داره ادامه پیدا میکنه و یک ایرانی هم در آمریکا این رو به صورت یک تز دکتری در آورده. این اول بار داره این بحثا اینجا مطرح میشه. حرفی از یک منتقد بزرگ مثل آدورنو نمیاد، فیلسوف، بعد خودش و مسعود سعد هم درگیر میکنه که ما میتونیم در واقع تحولات اجتماعی خودمون رو از طریق فرم شعرها به خواننده منتقل بکنیم. الان چرا فرم اینقدر متشتته؟ الان که زمانه نوه و این همه شاعر و نویسنده اینا ما داریم، چرا اینقدر تشتت فرم هست؟ آیا ربطی به گسیختگی فکری الان مردم ما نداره؟ چرا هیچ شکلی غالب نمیشود؟ علارغم این که همه شاعران دنبال فرمند، داستان نویسا دنبال فرمند، چرا هیچ فرمی بقیه رو نمیتونه کنار بزنه؟ آیا این نیستش که مثلا برای این که الان ما اون ذهنیت جزمندیش رو گذشته رو دیگه نداریم، هر شاعر خودش یک دنیاست، یک مرکز هر خانه برای خودش و امثال اونا. اینا بحثاییه که در این کتاب برای اولین بار مطرح میشه و خیلی ارزشمنده. در بعضی جاها در واقع شعرها رو با هم دیگه درگیر میکنم و نکته های دیگه هم هست. مثلا فرض فرمایید که عنصری رو مطرح کردن برای اولین بار. عنصری رو با عنوان یک شاعر نباید فقط دیدش. عنصری نقشش در تاریخ فرهنگ ما یعنی دستگاه ممیزی به علاوه یه نوع ارشاد همه شاعرهایی که میخوان وارد دربار بشن. شخصیت عنصری فقط یک شاعر نیست در فرهنگ گذشته ما، یک شخصیت در واقع که هر کسی که یه مقدار انحراف از دیدگاه های محمودی داشته باشه حذف میشه، یه مقدار مثلا شعرش نامتناسب باشه با اون جمعی اندیشه حذف میشه و و امثالی مثلا منوچهری و اینا که میلرزدن و واقعا اون قصاید مثلا آنچنانی رو در مدح عنصری میگفتن که استاد استادان زمان عنصری، حالتاش رو در اینجا بهش پرداخته شده. ولی اون نقشی که عنصری میتونست به هر حال در جهت‌دهی افکار جدید داشته باشه میتونست بیشتر به هر حال مطرح بشه، که باز با تو اون کتاب از معنا تا صورت و سیمرغ در جستجوی قاف به نقص عنصری در 50-60 صفحه اشاره کردیم، که مثل در حال عدم توجه به نقش ناصر خسرو. ناصر خسرو خیلی مظلوم واقع شده در تاریخ ادبیات ما. آوردن نام کتاب‌های بزرگانی که مثلا از شعر مسعود سعد سلمان الگو گرفتن، خودش از کار قشنگ کتابه. مثلا نجف دریابندری از ویل کافی کتابی رو ترجمه کرده به نام چنین کنند بزرگان. بعد جناب آقای عبدالله نژاد نام رو میدونید که این کتاب بسیار طنزآمیز و خنده‌داره، اگر وقت کردید حتما بخونید که دلتون باز بشه. چنین کنند بزرگان پشت پرده های کارهای بزرگان رو اونجا باز کرده که به تلمیح بسیار کوچیک و زیبا اینها رو اشاره کردن.
یاران گرامی، به پایان یکی دیگر از سلسله برنامه‌های ادبستان رسیدیم. روز و روزگار بر شما خوش باد.
کسی خانه نداره، کس جای در این خانه
خانه ویران ندارد، دل را به کف هر که دم باز بسارد، کستا به نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دم باز بسارد، از تاب نگهداری دیوانه
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بهبود جایگاه تاجیکستان در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات. پیشبینی کارشناسان بانک رشد آسیا بنابر کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک. و طلایی شدن سمبوکار تاجیک در مسابقه های جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان جایگاه خود را در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات بهبود بخشیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز رتبه‌بندی سالانه کشورها را از نظر آزادی مطبوعات منتشر کرد که تاجیکستان با 10 زینه یا پله صعود جایگاه خود را در رتبه‌بندی جدید آزادی مطبوعات بهبود بخشیده است. و اگرچه از فهرست کشورهای مورد توجه جدی خارج شده، اما همچنان در زمره کشورهای باقی مانده است که در زمینه آزادی مطبوعات وضعیت دشواری دارند. تاجیکستان امسال از بین 180 کشور در رتبه 152 جهانی قرار گرفته است. فلان حقوق بشر در تاجیکستان میگویند این ارزیابی نسبی است، زیرا هیچ روزنامه‌نگار در سال گذشته 2021 مورد لتوکوب قرار نگرفته و یا کشته نشده و فعال رسانه‌ای زندانی نشده است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های آزاد تاجیکستان گفت روزنامه‌نگاران هنوز نتوانستند ماموریت‌های خود را در تاجیکستان درست انجام دهند و افزود ما نمیتوانیم بگوییم که در 5 سال گذشته چی تعداد رسانه جدید در تاجیکستان اجازه نامه فعالیت دریافت کردن و چی دستاورد هایی داشتن و ادامه داد. البته چندین رسانه در فضای مجازی شروع به کار کردند، اما عملا هنوز دستاورد جدی نداشتند. در بین کشورهای مرکزی قرقیزستان با رتبه 72 در بندی جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز بهترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. نروژ، دانیا و سوئد در رتبه های اول تا سوم شاخص آزادی مطبوعات در جهان قرار گرفتند. یک سال از درگیری های خونین در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان می‌گذرد. بعضی از خانه‌ها بازسازی و مجروحان درمان شدند و خانواده قربانیان به غیبت عزیزان خود نیز عادت کردند. اما در هر دو طرف مرز نگرانی ها در مورد اثرگیری درگیری ها همچنان وجود دارد. صدای نظام الدین شمس الدین از شهیدان عینی درگیری مرزی، حکمت الله محکم از قربانیان درگیری و هاشم همروف پدر ابراهیم هاشم زاده یکی دیگر از قربانیان نزاع مرزی آخرهای ماه اپریل سال گذشته و تعداد از ساکنان منطقه چارکوی ناحیه اسفره را میشنوید.
700 یا 800 کردم با نموشون با پسر پسر کرده خم خم همین 1.5 بس هرش میشه. من یکی انق میدونم که همین 1.5 بود ساعت که یکم تیر تفنگ کم سرش میشه و تو همه هفه نکه تو پنجه بین آدم اشدی دو طرف اشدی زد دو طرف هر دو طرف برابر و اکا بعد 5 سال لکه بکن
دیده تو مرد سر سر یادم آمدی خانندش شده بده نه بای من سر رو میرم تا مرکم خبرگیری گفته برام در رفتو سونی به هوای شریکو هم و دادرکو پا آمدن و ماما گام نزدن سهری ساعتی هشی سهر آمد که پاسپورت تو نه تید پاسپورت شنو به یه زلوج میکه بگی تدی پاسپورت شو کمته یافته تید مردیه کش اومد مروپیه کش مروه عبل موبا اومد دیدی که ما نیدی دادرکو ما که قطع رفتی ششدی قطع بای کرنی یک دمی توش کش بیو یک دمی اسم زده بده دست کش تیغو دست
پدر جان خدا آگه شما مثل رفته کار کرده من نیت خونه خودش بیش میه من میبرم پدر مادر مادرم که میه همراه بیشیر میکنم بیشیر نیت اردوش به این اردوی بسیار بود چی کنم رئیس ولایت هم بود یکی تمام جا براده با یوهای لاغش میمون همه جا با کوچه ها با من گذاری میکنم تو من مراجعت کنم سه بار مراجعت دو بار مراجعت کنم رئیس شهر بار جواب میبیاد باید دپوتاتو بکنم دپوتاتو حالی حال نکریم
پیش همی خیلی از چورکشان بزرگ بورو پنجشنبه بزرگ چورکوی اکشنبه سهشنبه بزرگ چورک بود سواره رفته پیدا کنه کشون
اما نمیره دوزر
من اما کچون درم خیلی سلام علیک بود این همساله یا تویش به خبر میکن بورو کتی پیش رفت آمدهش بود
حاضر چی؟
اما نیست
همساله اکتی پیش نال بده نکن بکن حاضرم همه وقت همساله جنگ جنگ رو نیسته که حاضر یا خیرش بیده سلام میکرد از سلام کردش اونو قرص اونو کلی میدونه اکا همهش من که دی شنوست بود نکسا موزه اکا شرست که اون چی دیه از دروازه اونها موشی قرقه باشه دروازه میپوشی کشگر اونو گمه داره که با قرقه سلام داده با ایتین این ایتین نه چی بدم نمیده
اما دوشنبه و بیشکک توافق کرده بودند که خانه های آسیب دیده از این درگیری از حساب خود بازسازی شود. ولی متاسفانه پس از گذشت یک سال هنوز هم تعدادی از خانه ها بازسازی نشده است. عبادت سلیمو از ساکنان محلی در این زمینه میگوید.
روزه که همه 29 اپریل شدگی ایاد من فراموش نمیشه. هر روز آب دیده من ششکتار. چون که من 40 سال حیاتم مماتم اینجند برباد را. حالی هم من اقلا خونم رو بتون کرن ندادیم مایلی چیزی چاره من چیزی چاره اصنانده ایسته از خونه های من به گلم گیران دادگی نه یکان چیزش نیسته من چه خیلی آمده این خونه هنده میشینم او حالی بینه ها زوی در کشاده یه با دون خونه شما بینه تون بارون شود تمام چکه دون خونه هنده من اینجا چه خیلی زندگی میکنم آخی
علتی درگیری مرزی سال گذشته میان تاجیکستان و قرقیزستان اختلاف بر سر استفاده از منابع آب بود که متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده است. طالبجان محکم و کارشناس مسائل آبیاری در این زمینه میگوید
حل نشده است. برای اون که گلامنوی میگود اما سرینشواتی کنالی بادکن باید اونجا هم از سردرین کسی بسین میگود ازبکستان نمایندیستد هم از تاجیکستان هم از قرغزستان باید بین کارکنانی صاحب آب این چیز حل و فصل شود نه اینکه بین سرحد بون و یراق امروز هم همون یراق کتی وقت هم همونجا نشته است کسی نزدیک برود نبی و میپرونه میگود میپرتود چقیق خواهد میبندد با کماندش اسفراد است
نعمت الله مرسیدو روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک نیز درباره نزاع مرزی سال گذشته این طور اظهار نظر کرد.
دوام قریب 10 سال اخیر در هر یک مناقشه ساکنان تاجیکستان به هلاکت رسیدند. ساکنان تاجیکستان ضرر دیدند. شاید کاسه جانب تاجیکستان لبریز شده بود همان وقت. یک عملی جوابی دادن عملی جوابی در حقیقت قطعی بود و سخت بود. و شکست اگر از جانب تاجیکستان باشد از جانب قرغیزستان باشد این نتیجه تجاوز یا که استیلا از طرف تاجیکستان نبود این تنها عملی جوابی به اغواگری هایی که سال از سال می افزودند
بعضی نیز معتقدند برطرف شدن اختلافات فقط با حضور فعالان و رئیس سفیدان دو کشور امکان پذیر است. عبدالمنان وهابوف از معلم و ساکنان قدیمی جماعت چورکوی نوای اسفره در این باره این طور میگوید.
همین سمرقند قند واخورین دوها یک فکری نو گفتن که همین یک شخص رو بردیم که وای تقریبا 20 سال برگدری بود. گفت که سوال داد که موسفی داشت وقتی تو همین جانب بودگینده برای چی مناقشی جنگ آب نمیشد و همین خیلیش ساز چی کار میکردیم گفت وای گفتی خسته روز با ما آب میموندیم و من فرمان میموندم میدادم بگوی روزی همه دهنهای محکم میکردیم شب قرقز آب میگذاشت پس برای چی گفت همین تشکیل کرم ممکن نه بیتون من بعد خودمو حل کنیم همین به واقعی حربی دخل جا
بانک روسیه یاسو کاهی 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان را پیش بینی کرد. کارشناسان بانک روسیه آسیا پیش بینی کردند که در سال جاری میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در پی بحران اوکراین 50% کاهش خواهد یافت. از دیدگاه کارشناسان این موضوع موجب کاهش واردات کالا به تاجیکستان خواهد شد. در گزارش بانک روسیه آسیا تاکید شده است که حتی در سال آینده یعنی 2023 نیز میزان واردات کالا به تاجیکستان 22% کاهش می‌یابد. از سوی دیگر به گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در پی جنگ اوکراین دستمزد کارگران مهاجرت تاجیکستانی در روسیه کاهش یافته و بیش از 60,000 نفر از آنان به علت تعطیلی مرکزهای صنعتی و تجاری روسیه به تاجیکستان برگشتند. در سال 2023 کارگران مهاجرت تاجیکستانی از روسیه 1,800,000,000 دلار به تاجیکستان مبلغ فرستاده بودند.
سلام شنوندگان عزیز در ادامه برنامه به چند خبر ورزش توجه فرمایید. ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمان سامبو به نشان طلا دست یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از فدراسیون سامبو تاجیکستان رضوی نوبهار ورزشکار تاجیک در مسابقات آمریکا قهرمانی سامبو ملی آمریکا در وزن 79 کیلوگرم که در آرلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد نشان طلا کسب کرد. رضوی نوبهار 21 ساله تا کنون با حضور در چند مسابقه بین المللی در رشته های سامبو و هنرهای رزمی در مسابقات نوجوانان، جوانان و بزرگسالان قهرمان شده است. رضوی در مسابقات بین المللی سامبو برلینیاد 2018 آلمان در وزن 62 کیلوگرم به نشان طلا دست یافته بود. وی در سال 2018 در مسابقات جهانی دانش آموزان در رشته سامبو در وزن 57 کیلوگرم نیز به مدال نقره دست یافت. چهار باکسیار زن تاجیک در مسابقات جهانی شرکت میکنند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور مسابقات قهرمانی بانوان جهان از 6 تا 21 می در استانبول ترکیه برگزار می شود. قرار است 419 ورزشکار از 93 کشور در مسابقات استانبول شرکت کنند. بر اساس اعلام فدراسیون بوکس تاجیکستان، سومیه قادر و در وزن 47 کیلوگرم روح افزون حق نظر و در وزن 50 کیلوگرم، میژگانه صمد و در وزن 57 کیلوگرم و شایره ذوالقرنین و در وزن 63 کیلوگرم در این رقابت ها حضور خواهند داشت. مسابقات جهانی در 11 وزن برگزار می شود. مدینه رستم 13 ساله 5 سال است که در ورزش جودا با 50 نشان کسب کرده است. او در دهه کودچی ناحیه واسه زندگی میکند. محل زندگی مدینه سالن ورزشی ندارد. او هر روز برای تمرینات از واسه به کلوب میرود. صدای رستم قربانوف، دلفروز نبیه و پدر و مادر مدینه و مدینه رستم رو بشنوید.
این سال 2017 بود رئیس نویا در باقی مرکزی نویا مسابقه گوشتین داد بخشیده بر روز غلبه. 70 ساله غلبه بود. مدینه در اونجا 11 بچه کزر خیلی افتخار رو رئیس داده شد. خیلی مکافات قیمت قیمت شد. گوه اگه اوچاشی را سخ میکرد که نبارش تجاوب میگوی ای با ویلگ میبروش پیش پیش ویلگ پیاده و همی گریا کده میرفت. 4 کیلومتر هر پیاده میرفت. سالی سوخوز رو داکی ده ماش میکرده دستی.
یعنی چی خیلی ها که دخته بود با حدیل ابنا میشید افتون یه ناکنه. ماش پش مارد. شمان کرد. خیلی بود ناکه با خیلی آواز با سوز شدیم. اول وزیق میشنی افتون یه گلا کرفتی ها گوشتیم گیشیده. یعنی میزنه اجوش مایمش. دستش میش کرده.
وقتی که من به این ورزش مشغول شدم فقط فکری من برای مشق کردن. خیلی مونی اخو بسیار بود که من اولا مدرم باشد که مدرم با من اونقدر اجازه نمیدون میگفت که نرا ما به همه این مونی ها به همه این حالت ها ما صبر کردم تا آخر اومدم.
با مسابقات ورزشی نظامی به مناسبت روز جوان در خوجند برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت حس میهن‌پرستی جوانان، احترام به ارزش‌های ملی و تقویت خودشناسی برگزار شد. مسابقات در رشته‌های وزن‌برداری، تیراندازی با کمان، بازو بسته کردن اسلحه، هندبال و کمک‌های اولیه برگزار شد. شاد و پیروز باشید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند رو به گسترش روابط ایران و ترکمنستان در دوره ریاست جمهوری قبل این کشور اظهار داشت. یقین دارم که در دوره پیشرو نیز این روند با مدیریت جناب عالی سرعت بیشتری خواهد گرفت. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با سردار بردی محمد رئیس جمهوری جدید ترکمنستان افزود با تدبیر ریاست جمهوری قبل ترکمنستان تعاملات تهران و اشخابات در رسای مختلف از جمله همکاری های گازی، ترانزیتی و راه آهن پیشرفت خوبی داشت و یقین دارم در دوره پیشرو نیز این روند با سرعتی بیشتر ادامه خواهد یافت. سردار بردی محمد رئیس جمهوری جدید ترکمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی اظهار کرد که از خداوند برای جناب عالی و ملت برادر و همسایه ایران سلامتی، رفاه، آبادانی و شکوفایی مطلب میکنم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به فرارسیدن 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرد. در سالهای سپری شده از برقراری روابط میان تهران و اشخاباد روابط در تمام زمینه‌ها به شکل فعالانه گسترش و تکامل یافته است. ترکمنستان علاقمند است با توجه به ظرفیت‌های گوناگون و زیاد موجود همه تلاش خود را برای سرعت بخشیدن در روند بالا بردن سطح تعاملات جانبه به کار بگیریم و قطعا فعال بودن کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو طرفه کمک زیاد به اجرای این هدف خواهد کرد. غلام علی نظروف برای معلولان یا معیوبان در ناحیه رودکی ویلچر می سازد. وی خودش معلول مادرزاده است، برای همین دوست ندارد همسالانش رنج بکشند.
پسر 28 ساله و یک دختر 25 ساله در از یک اویله هر دوشون معیوب هم هرچون احتیاج برای بچه معیوب دونن. بلای یک مدر بیمور مدر بیشوهر، یعنی که هم بیمور گوییم خطا هم نمیکنیم، علاقه خودی هم فرزندو را از خونه بیرون از بیرون به خونه بردن، یعنی که دو تا رو بچه کوشش کنم تیار کنم. یکون که کسب کسبه ای که من سر کردم یکم از تامین پای افزول و ساختن پای افزول، اما با مبلغ هم کار نمی کردم. مثال یک کس با من مثال خروکه می آورد، مثال سبزوات کارتوشکا پیوز، مثال در ایواز پای افزول من برای پای افزول تیار می کردم. بعد سفر کردم به مسکو، اون وقت بانک کار نمیکن، مردم پول روان کردن نمیتوانستن. بعد من مثل یک اینکاساتر یک دو سو اینکاساتری هم کردگیم. مسکو میرفتم پول مردم را جمع میکردم، دادن کلاسکا در هر جا پنهونی میوردم، خونه به خونه میدادم. خیلی ایسان و زندگی من پیش خوب شد، سو کار برم. بعد در مسکو من مثل یاد گرفتم تعمیری خونه رو، کاری دارنی تعمیری خونه رو. اگر هر یک سخنی آیی را من در دنیا خود اونجا کنم، من از خونه بیرون برومدن نمیتونم. من در این دنیا زندگی کردن نمیتونم. اون چیزی که خداوند برای من داده، من از این زیغ نیستم، خرسندم. بگذار همون نفره که یک بار من را میبینه در همون حالت شاید خدا را یاد کنه، یک کاری بعدش پیش نظرش بیاید. شاید خداوند گویه که همین قدر قدرتو داره، مثلا همین هر کاری که باشه مثلا میکنه. ما برای رو افتادن نیستم، زیقم نمیشم. هر سال در هر یک رئیس نوحیه من عریضه نمیستم، شکایت خودم پیشنیاد کردم، مثلا مراجعه کردم که برای من حتی اقل برای من زمین در خود نوحیه تین، من در دهود میشنم، مثلا خراجات هم مثلا به نهایت و از مینه رفتن اومدن هم برای من مشکل های. حتی بود یک تشکیلاتی از طرف یپونسو بود و یکتر ما دستگیری میکنیم و برای تم خشت شرایط کرده خونه میسازیم. با ما مکتوب کردیم از جانب نوحیه یکون دستگیری هم نشید. حتی وقتی که ما در این پروژه اروبچای مایوبی بود نوحیه رودکی اومدیم، من پیشنهاد کردم که اگر با من یک جوتی من خودم هم مثلا اسباب دارم میبینیم، بیا گفتم یک سری مقصد میگذاریم همه تعمیرات اروبچای، نه اینکه اروبچای مایوبی، تمام نمود تجهیزات یوری رسان رو ما خدمت رسانی شان رایگان میکنیم.
مقامات تاجیکستان برنامه‌ریزی کردند که تا 7 سال آینده تعداد کارمندان زن 30% افزایش یابد. بر اساس برنامه جدید پیش بینی می‌شود که تا سال 2030 تعداد زنان کارمند 30% و مدیران اجرایی زن 25% افزایش یابد. جمعه دولت رئیس آژانس خدمات ملکی تاجیکستان گفت 8701 کارمند در نهادهای دولتی تاجیکستان کار می‌کنند که 24% از آنها زنان هستند. و گفت تعداد مقاماتی که منصب‌های ارشد دولتی را بر عهده دارند 5764 نفر می باشد که از این تعداد 1113 نفر آنها زن هستند. سفرهای منظم نمایندگی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهرها و ناحیه‌های این کشور چی معنا و هدف و پیامدهایی دارد؟ بعضی از آنها مثبت هستند که به توسعه و آبادانی مناطق کمک میکنند، اما بعضی دیگر میگویند این سفرها نتیجه جز اسراف ندارد. نظری عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک را بشنوید.
یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشنند، صحبت کنند یا تشریف بیارند، مشکلاتشون اگر زنند و بعدا کشور ما خیلی خورد است، هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرهایش چکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومد که تجمع نشود، ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی. البته خودنمایی نیست. چی خودنمایی است؟ وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند، یعنی پرزیدنت دیگر میگه شهر رو سفر نکنند. از اون که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمم راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خرجات زیاد نشود. و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک ستیه یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پولهای ایلوگی یکم دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خسارات مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار، جایی بحثش نیست، به انصاف و به وجدان ها راه برای خود ناحیه ها پرزیدنت
میاد فلان فلان هست. عبدالقادر درباره افتتاح نمایشی و ظاهری تعدادی از مرکزهای صنعتی و اقتصادی بازار رئیس جمهوری تاجیکستان و تعطیل شدن آنها بعد از رفتن رئیس جمهوری هم این طور اظهار نظر کرد.
ما میکنم که این بعدی سفر پرزیدنت و به ایشافی و به ویژنانی نفران که این کارخانه را کشادند و اطلاع دروغ دادند و این اطلاع دروغ رفت و به پرزیدنت و دستگاه رفت و زمین سفر پرزیدنت افتتاح شد و بعد یه هفته از کار مان. من هفته پیش در فیسبوک در شریفه خودم نوشتم که بیاید فاش کنید این راهبرا رو و پرزیدنت با کدام شهرنایه سفر کرد و کارخانه را کشاد که از کار مان. اصلا من جانبداری آن کم آنم که دستگاه اجرایی پرزیدنت مقامات خاصه یک مانیتوری کنند. سه سال آخر پرزیدنت کدام کارخانه را کشد که حالا چی حال دارد؟ ای از فعالیت من چرا از فعالیت دروغ بود که زمین نیتای پرزیدنت کشاده شد و همین کارگاهی که کشاده شده واقعا هم در نیروده که منم خیلی متاثر شدم. ولی من گیلایه و گیله از دستگاه اجرایی پرزیدنت دارم که چرا این بیویجدان این بینصاف نفری که این کار رو به اندازی کرد چه مجازات نشد و چرا این نفر از طریق رسانه ها رسمن اعلام نشد که کی کرد؟ من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه ها و تمام همین دستاندرکاران یا که کارمندان بیوسته به حکومت رب داشته گاه ها از خود گذاری میکنن، گاه ها زیاده روی میکنن، گاه ها حرام کاری میکنن، گاه ها به این کمبودی ها راه میدین.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان مطار زنده مستقیم، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. همایش منطقه‌ای رئیسان کمیته‌های حالت‌های فوق‌العاده کشورهای سه مرکزی اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این مطلب در دیدار ژنرال رستم نظرزاده رئیس کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان و سزن سینان اوغلو هماهنگ کننده دائمی سازمان ملل متحد در دوشنبه اعلام شد. کمک‌های بشردوستانه ایران برای مردم نیازمند افغانستان وارد فرودگاه کابل شد. دارای بشردوستانه ایران برای مردم نیازمند افغانستان شامل مواد غذایی و دارویی چهارشنبه برای خانواده‌های قربانیان زخمی های حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان فرستاده شد. خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی در این کشور بهای آب و برق افزایش نمییابد. همچنین نرخ خدمات کرایه راه و نقلیه، درمانی و آموزشی نیز تا پایان سال جاری در تاجیکستان افزایش نخواهد یافت. سردار مرزاقوف وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با آن دانیار امانگلدی وزیر اقتصاد و تجارت خارجی قرغیزستان دیدار کرد. طرف ها در این دیدار راه های گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه با توجه به همکاری اقتصادی را بررسی کردند. برای باری نخست ساکنان سه دهه ولسوالی شغلان ولایت بدخشان افغانستان با برق واردات از تاجیکستان تامین شدند. گفته می شود که به نزدیکی ساکنان یک دهه دیگری ولسوالی شغلان ولایت بدخشان افغانستان نیز از نعمت برق واردات از تاجیکستان بهره مند خواهند شد. به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تاجیکستان و هند، جشنواره فیلم‌های هندی در دوشنبه در حال برگزار است. این جشنواره تا 6 ماه می ادامه می‌یابد. و یک صفدار در مکتب در ناحیه پنجکند متهم به دزدی 76,000 سامانه از معلمان شد و موجب 2 ماده از قانون جزایی تاجیکستان درباره اختلاس علیه رئیس صفداری مکتب شمارده ناحیه پنجکند پرونده جنایی تشکیل شده است. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی روابط دوجانبه و اوضاع منطقه را مورد بررسی قرار دادند. امام علی رحمان و شوکت مرزایف در این گفتگوی تلفنی نخست فرارسی عید سعید فطر را تبریک و برای مردم دو کشور آرزوی سربلندی و سلامتی کردند. آنها درباره سطح فعلی و دورنمای گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، آب و انرژی، راه و نقلیات، علمی و آموزشی و فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در ادامه افزای افغانستان و تاثیر آن به امنیت آسیای مرکزی را نیز بررسی کردند. شوکت مرزایف از امام علی رحمان برای انجام سفر رسمی به ازبکستان دعوت کرد که زمان آن از طریق کانال‌های دیپلماتیک مشخص خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را با خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بهبود جایگاه تاجیکستان در رتبه بندی آزادی مطبوعات. پیشبینی کارشناسان بانک رشد آسیا بنابر کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی. و طلایی شدن سنباکار تاجیکستانی در مسابقات جهانی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید سپاسگزار متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیوی تاجیکی صدای خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
دیگر به لب نیاورم حدیث آورم
نشسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره من تو گویی پریده رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من